خبرهای سراسری ساعت 8 ابتدا معارف یاران رو میشنوید. ساعت 8:40 براتون برنامه پنجره رو در نظر گرفتیم، یک موضوع مستند در این برنامه واکاوی میشه. برای مردم برنامه زنده است که 60 دقیقه شنونده خواهید بود ساعت 9 به مناسبت هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان عزیز رجایی و باهنر رضوان الله تعالی علیهما. زندگی زیباست نام برنامه زنده است که ساعت 10 برای شما همراهان خوب رادیو معارف در نظر گرفتیم. خبرهای معارفی رو رأس ساعت 11 تقدیم خواهیم کرد. 11:20 زمزم احکام پخش میشه، پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان، سوالهایی که در طول هفته برامون فرستادید و انشالله نمایندگان مراجع معظم تقلید پاسخگو خواهند بود. به امید دیدار ساعت 11:40 پخش میشه ویژه برنامه اذانگاهی ظهر که شما شنونده خواهید بود و با این برنامه به استقبال اذان ظهر امروز به وقت قم میریم که ساعت 12:07 است. من و همکارانم جناب استاد محمودی و آقا محسن مهابادی و آقای اکبر شاه فاروقی در طول این نوبت از برنامه‌های امروز رادیو معارف با شما بزرگواران هستیم. انشالله که شما عزیزان با صحت و سلامتی و وقتی که برای این رسانه دینی اختصاص میدید بتونید با ما باشید و از این برنامه‌ها استفاده کنید. برای این لحظه شما معارفیاران رو در نظر گرفتیم، آموزش و عضویت در باشگاه معارفیاران.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
نام خدا عزوجل ورد سر زبان ما، حضرت حق لم یزل خالق مهربان ما. به نام خدا. سلام دوستان من، به معارف یارا خوش اومدین. همه شمایی که معارف یاران رو برای شنیدن انتخاب کردید، از حضورتون، از شنیدنتون سپاسگزاریم. یه دوره همی تشکیل دادیم در رادیو معارف به نام معارف یاران که دعوت میکنم حتما به ما بپیوندید. این دوره همی بزرگ ما با ارسال عدد 58 به سرشماره 1058-82 تحقق پیدا میکنه، یا این که میتونید 329-10-551 و 329-10-552 کپی شماره 025 رو بگیرید و اون چیزای قشنگی رو که تولید کردید برای ما ارسال کنید. خیلی خوشحالیم از این که این فرصت ها فراهم میشه ولو دقایقی در کنارتون باشیم، صداتون رو بشنویم، کاراتون رو بشنویم، اونها رو مورد ارزیابی و رصد کردن قرار بدیم، ببینیم در کجاها نقاط قوت شما هست، کجاها رو باید اصلاحاتی روش انجام بدیم تا اون کار بهتر دیده بشه، شنیده بشه، قابل استفاده باشه و شما وارد یک عرصه دیگری از فعالیت‌های هنری خودتون بشید. خوشحالیم به هر حال از اینکه این شرایط برای ما و برای شما فراهم شده در معارف یاران. بریم اولین کار رو به اتفاق هم بشنویم. خانم نوابی اولین کار رو بر ما ارسال کردن.
با نام و یاد خدای بخشند و مهربان، سلام به شما دوستان عزیز شنونده. فاطمه نوابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. خانواده مهمترین کانون تربیت فرزندانه. حالا به نظر شما چی کار کنیم که فرزندان معتقدی داشته باشیم؟ با گزارش ما همراه بشین. آقا سلام، حالتا چطوره؟
سلام، خسته نباشین، ممنون.
به نظر شما چطور میشه فرزندان معتقدی داشته باشیم؟
خب قاعدتا هر چی که بکاری میگن درو میکنی دیگه. ما باید خودمون اول صالح و درست کار باشیم و بچه‌هامون الگو بگیرن. با گفتار قاعدتا کاری درست نمیشه. باید بچه‌های ما ببینن ما کی هستیم، چی هستیم و قاعدتا راه ما رو خود به خود اتوماتیکوار انجام میدن و میرن.
خانم سلام، حالتا چطوره؟
سلام، ممنونم، متشکرم.
شما مادر چند فرزند هستید؟
من با افتخار مادر 3 فرزند هستم.
خدا حفظش کنه. به نظر تو چطور میشه که بچه‌های معتقدی داشته باشیم؟ چیکار کنیم که فرزندانی معتقد به دین اسلام داشته باشیم؟
به نظر من یه مادر یا یه پدر محیط خانواده به عنوان محیط آموزش هست. در اولین مرحله و اولین مرحله از تربیت بچه‌ها بهترین جا محیط خانواده هست. تا 7 سالگی پدر و مادر میتونن بهترین الگوی فرزندانشون باشن. اگر به لحاظ اعتقادی بتونن اونجوری که باید و شاید خودشون در زندگی اعتقاداتشون رو حفظ کنن، مسلماً در تمام مراحل زندگی میتونن الگوی خیلی خوبی برای فرزندانشون باشن. تا یه جایی بچه ها رو راهنمایی میکنن، هدایتشون میکنن و به یه جایی میرسه که بچه ها وارد جامعه میشن. در سطح جامعه هم اگر اون بچه ریشه‌ای و عمیق این الگوها رو قبول کرده باشه و پذیرفته باشه، مسلماً آسیب کمتری خواهد دید به لحاظ اعتقادی.
درود بر شما. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند فرزندانتان را بر 3 ویژگی تربیت کنید: دوستی پیامبرتان، دوستی اهل بیت او و خواندن قرآن. ممنونم از همراهیتان و خدا نگهدار.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
آنلاین معارف یاران.
ممنون خانم نوابی، دست شما درد نکنه. بریم ببینیم که ساریان برای امروز برای این برنامه چی برای ما ارسال کرده.
با عرض سلام و ادب خدمت همه شما ایران دوستان عزیز، بنده بنیامین ساریان متولد 26/7/1394 و زاده تهران هستم. حدود 1 ساله که به دلیل شغل پدرم به شهر عراق منتقل شدیم. مهر ماه وارد 9 سالگی میشم و کلاس 3 رو پیش رو دارم. من از 2 سالگی تحت آموزش قرآن کریم قرار گرفتم و حافظ و قاری قرآن کریم هستم. در سن 3 سالگی رتبه اول حفظ خردسال در مسابقات ما ضیافت شهرداری کرج را عکس نمودم و همچنین تا سن 7 سالگی موفق به دریافت مدارک تجوید و روانخوانی قرآن از وزارت ارشاد شدم. از سن 4 سالگی نیز به ورزش تکواندو پرداختم و مدال نقره این رشته رو هم کسب کردم. همچنین هم همچنان در حال تحصیل در علوم و تجوید تخصصی هستم و همچنین در حال یادگیری زبان انگلیسی، روباتیک، کدنویسی و آموزش فن بیان نیز هستم. اولین ورسی که بنده ارسال کردم 27 آبان ماه 1402 یک تبریک کوتاه به مناسبت روز پرستار بود، ولی اولین کاری که به صورت قطعی و کار 2 دقیقه ارسال شد بسته صوتی به مناسبت روز مادر در 29 آبان ماه بود. یک درخواست کوچک داشتم که اگر برای مسئولین برنامه مقدور باشه یک سازوکاری مبنی بر معرفی من داشته باشم، چون ما و مخصوصا افرادی مثل من که سن کمی داریم اصولا برای گرفتن گزارش و مصاحبه همکاری لازم رو نداریم و به دلیل نداشتن معرفی نامه اصولا به مشکل میخوریم. با سپاس فراوان، بنیامین سایا.
خب خیلی متشکریم آقا بنیامین، دست درد نکنه، انشالله که موفق باشی، رزومه خوبی بوده رای کردی. خب دوستان عزیز من، میتونید شما به موضوعات مختلفی بپردازید، میتونید خودتون رو و شرایط زندگیتون رو، اگر شرایط ویژه و خاصی رو در زندگی دارید میتونید به اون موضوع بپردازید، خودتون رو در قالب گزارش توصیف یا اعضای خانوادتون رو میتونید معرفی بکنید، میتونید یه برنامه بسازید، یه رفتن توی فضاهایی که باعث شادی و نشاط میشه و شرایط رو برای شما خوب و دگرگون میکنه، میتونید از اونجا یه گزارش تهیه بکنید، یه توصیفی از اون فضا و محیط داشته باشید. برید توی معارف یاران ما در پیام رسان بله یک وکالی زیر صدایی میان برنامه چیزی وردارید اضافه بکنید به اون کاری که دارید تولید میکنید، کارو قشنگ کنید، ارسال کنید، ما اینجا بررسیش میکنیم. خیلی خوشحالیم از اینکه این فرصت فراهم میشه تا دقایقی در کنارتون باشیم. تا برنامه بعدی که باز خدمت برسیم و عرض ادبی داشته باشیم، خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس،
یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا، از دل جعبه ی رؤیا و صدا.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
معنادار زندگی کردن یه انتخابه. با گذشت هر روز ما بیوقفه در حال خلق قصه خودمون هستیم و به قصه خودمون اضافه میکنیم. قهرمان قصه ما کل روز رو برای هدفش زندگی میکرد و وقتی پاش به در منزل میرسید میشد مرد مهربون خونه و احساس تعلق داشتنش به خونواده.
یادم هست که وقتی پدر وارد منزل میخواستم بشن، بعد از یک روز سخت کاری، خب طبیعی است که مردی که میخواد وارد خونه بشه ناچاره که از مشکلات خونه، از مشکلات کاری برای خانوادش تعریف کنه. به هر حال خسته از کار هست، ولی ایشون وقتی وارد منزل میشدن مثل یک کسی که یه بار سنگینی به دوشش هست، اون بار سنگین رو بیرون از درب منزل میذاشتن و فارغ البال وارد خونه میشدن. گویی که اصلا صبح اول وقته و انگار تازه از خواب بیدار شدند و شروع میکردند با مادر و بچه ها گفتگو کردن و خیلی شاد و سرحال. این چند ساعتی که ما بیدار بودیم تا هنگام خواب رو سپری می کردیم.
پسری 9 ساله بود. چند روز بعد که پدرش رفت باز هم 9 ساله بود، اما دیگه بزرگ شده بود. از اون حادثه به بعد شده بود فرزند پدری بزرگ و شهید.
من ناصر باهنر هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و عمدتاً مشغول به کارهای آموزشی در دانشگاه و در مدارس هست. خب پدر از ابتدا در حوزه علمیه مشغول به تحصیل شدن و بعد هم در دانشگاه و در یک دوره طولانی تحصیلی در حوزه و در دانشگاه مشغول به کارهای تدریس و کارهای علمی و نوشتن کتاب‌های درسی دینی کشور شدند. مادر هم خانه‌دار بودند و رابطه مادر و پدر یه رابطه خیلی صمیمانه بود. خواهرها و برادرها هم الحمدلله تا به حال یه رابطه خیلی خوبی بین ما وجود داشته.
شهید دکتر محمد جواد باهنر، متولد 13 شهریور 1312 در کرمان، روحانی و دومین نخست وزیر و سومین وزیر آموزش و پرورش بعد از پیروزی انقلاب بود.
تحصیلاتمون رو ابتدا در مکتب خانه شروع کردم و بعد از شهریور 20 بود که مجدداً مدارس علمی دینی شروع شده بود. 2 سال گذشته بود که ما وارد حوزه علمیه کرمان شدیم و از همون اوان به تحصیلات دینی پرداختم. منتها در این بین تحصیلات کلاسیک خودمون رو تا حدود دیپلم در کرمان ادامه دادم.
ما 9 تا خواهر برادر هستیم بودیم. من آخرین فرزند خانواده هستم و شهید باهنر دومین فرزند خانواده بودم.
محمد رضا باهنر هستم. مدت مجلس بودم، مسئولیت هایی داشتم 7 دوره و الانم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم. ما یک خانواده پرفرزند بودیم، یعنی 9 تا خواهر و برادر بودیم و شهید باهنر فرزند دومی خانواده بود و من فرزند 8 خانواده بودم. خانواده هم خب یه خانواده نسبتاً از نظر اقتصادی ضعیف بود، طبقه سوم اون زمان به حساب می اومد. مرحوم ابویمون یه موازه خیلی کوچیک کم درآمدی داشت که حدود 30-40 سال هم تو اون موازه خودش کار میکرد و از زندگی میگذشت. ارتباط ما با شهید باهنر متولد 1312 و حدود مثلا 18 سال 19 سال با هم دیگه اختلاف سنی داشتیم. 6-7 ماهه بودم، 1 ساله بودم که دیگه شهید باهنر از کرمان تقریبا درس و مشقای ابتدایش تمام شده بود و هجرت کردن به قم برای ادامه تحصیلات حوزوی. خب اون موقع هم رفت آمدها سخت بود دیگه، هم از نظر اقتصادی بالاخره مشکل بود، هم ارتباطات، هم ارتباطات امروزی نبود و موقعی که می رفتن دیگه مثلا گاهی 3-4 ماه یک دفعه این نامه رو می نوشتن، مثلا پستی می فرستادن به دست می رسید و می خوندیم، مثلا گاهی پاسخ می دادیم و چیزی و داستان اینجوری بود. یعنی عملا من شاید بگم که قبل از اینکه من دانشگاه سال 1350 دانشگاه علوم صنعت قبول بشم و تهران هجرت کردم و اونم تهران و منزل شهید باهنر بودم.
پدر و مادر شهید باهنر بودن کار آسونی نبود، ولی حتما کردارشون رو به جای حرفهاشون نشونده بودن و فرزندشون رو انسان بار آوردن و شد فرزند روزهای سخت. برادر ایشون محمد رضا باهنر اینگونه از ویژگی‌های شخصیتی شهید برامون میگن.
از ویژگی‌های شخصیتی شهید باهنر هم یه آدم بسیار پرکار و کم سر و صدایی بود. شورای انقلاب مدتی که به اصطلاح مسئولیت اداره کشور رو زیر نظر حضرت امام به عهده داشت، یعنی عملا هم کار مجلس رو میکرد، هم کار دولت رو میکرد و چیز میکرد، بعد از مدتی که کارش تموم شد به اصطلاح رئیس جمهور مستقر شد، دولت مستقر شد، مجلس مستقر شد، خب شورای انقلاب دیگه عملا میواست کارش تموم بکنه. مرحوم هاشمی رفسنجانی تعریف کرد، میگه ما دیدیم که کم سر و صدا ترین و عمیق ترین آدم تو بین ماها شهید باهنر هست و مسئولیت به اصطلاح ارائه کارنامه شورای انقلاب رو به عهده ایشون گذاشتیم.
یکی از ویژگی‌های این شهید بزرگوار این بود که خستگی ناپذیر کار میکردن. قبل از انقلاب درست مسئولیتی نداشتند و مهمترین کارشون تألیف کتاب‌های درسی دینی آموزش پرورش بود و تدریس در دانشگاه و سخنرانی در مجامع علمی و مذهبی، ولی صبح‌های خیلی زود از منزل بیرون می‌رفتند و شب‌ها دیر وقت می‌اومدند. بعد از انقلاب هم به واسطه مسئولیت‌هایی که به ایشون سپرده شده بود این حجم کار خیلی بالا رفته بود، تا جایی که ایشون در یه زمانی مشکل چشم پیدا کردن. تو منزل می اومدن با یه موادی چشمشون رو شستشو می دادن ولی اثر نکرد. بعد مدتی دکتر رفتن، دکتر به ایشون تجویز کرد که شما باید حداقل 1 هفته تا 10 روز استراحت مطلق داشته باشید و اگر استراحت نکنید بیناییتون کم کم از دست خواهد رفت. بعد ایشون گفته بودن که ما تازه آرزو داشتیم که بعد از انقلاب یه همچین روزهایی رو ببینیم و به این مردم خدمت بکنیم. چطور میشه که حالا که من به آرزوم رسیدم از خدمت به مردم غافل بشم؟ نه، باید یه کار دیگه اید انجام بدیم. که بعد دکتر بهشون گفته بود شما باید از عینک تیره استفاده کنین.
مرد انقلاب که باشی تمام عمرت رو می جنگی و دردها و مشکلات و خستگی ها و حتی بیخوابی ها رو به جون می خری. اما استراحت رو می گذاری برای سالهای بعد از نبودنت.
شهید باهنر که خب اتاق اجاره ای تو میدون قیام زندگی میکرد، اونا که تهران زندگی میکنن میشناسن فاصله میدون قیام تا دانشگاه تهران. شهید باهنر اینو تعریف میکرد که اون موقع ها ما مثلا صبح که میومدیم 2 ریال پول داشتیم، یا اگر زودتر راه میافتادیم پیاده این راه رو طی میکردیم 40 دقیقه 45 دقیقه 1 ساعت پیاده میومدیم دانشگاه و 2000 رو نگه میداشتیم، 2 ریال رو نگه میداشتیم برای نهار زود. و اگر یه موقعی تنبلی میکردیم یا نمیتونستیم زود راه بیافتیم، دیر میشد، مجبور بودیم پول رو بدیم سوار اتوبوس بشیم و دیگه نهار خبری نبود، یعنی یا نهار یا خلاصه سوار اتوبوس شدن.
مرحوم حجت الاسلام سید محمود دعایی از دوستان شهید محمد جواد باهنر.
آقای باهنر از یک خانواده بسیار متوسط و که زیر متوسط و در این حال فوق العاده مذهبی ایشون سر برآورد. پدر مرحوم آقای باهنر یک انسان فوق العاده متدین ساده زیست با تقوا دائم الذکر و یه مغازه محقری داشت که در اون مغازه محقرش بیشتر نیازهای بچه های دبستانی رو تأمین میکرد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حجتی کرمانی از دوستان شهید محمد جواد باهنر.
با وصف این قلت بضاعت و زندگی حقیرانه ای که داشتن، هر وقت ما آقای باهنر رو میدیدیم میگفتیم حالتون چطوره؟ میگفت غرقیم در نعمت، صداشم روشم به آسمان میکرد و یه حالت معنوی داشت که در ما که شنوندش بودیم و هر شنونده بود اثر میکرد.
مادر ایشون ملای قرآن بود، ملاهایی بودن که در محله های سنتی نشین و متدین نشین کرمان به بچه های محل آموزش قرآن میدادند.
کلی از زندگیشون رو درس خونده بودن و ثمرش شده بود انتقال ارزش‌های دینی و فرهنگ انقلاب اسلامی به مدارس و از مدارس به نسل‌های آینده.
یادمون سال‌های آخر حکومت طاغوت بود که یه زمانی هم خب شهید باهنر رو گرفته بودن چند روز اینا، ایشون یکی از کتاب‌های تعلیم و دینی که ساواک به اصطلاح بعداً تازه به صرافت افتاده بود نشسته بود رو اینا کار کرده بود، ممیزی کرده بود، یه نسخه از اون کتابا رو برد خونه نشون ما داد که تقریباً شاید 3/4 از کتابا رو به اصطلاح امروزا ساواکی هایلایت کرده بودن که این عجب خلاصه چیزایی تو رژیم پهلوی رفتن به دانش آموزا یاد دادن، که می گفت اینا بسیاری از این مطالب مطالب تحریک کننده انقلابی هسته، ظلم ستیزی هسته و مصداق ظلم هم در جهان امروز بالاخره هر جو بحث یزید شده مقصود شاه بوده، هر جو مقصود بحث امام حسین شده مقصود امام خمینی بوده و قصه لحاظا و خلاصه آثار مهمی رو گذاشت. و به همین دلیل هم شهید باهنر هم شهید رجایی رو مسئله آموزش و پرورش نسل انقلاب و نسل بعد از انقلاب خیلی حساس بودند.
شهید باهنر مثل تصویر شفافیه در مقابل همه کارگزاران اجرایی کشور که میتونن سیمای کاری و فعالیت خودشون رو در آینه تمام نمای این شهید مشاهده کنن. ویژگی های اجرای شهید از زبان فرزندشون دکتر ناصر باهنر.
یه جمله ایشون دارن که بارها و بارها نقل شده و این جمله این است که میفرمودند من خستگی را هرگز ملاقات نخواهم کرد. و واقعا اینجوری بود که در کارهای اجتماعی و در خدمت به مردم وقت بسیار زیادی میذاشتن. یادم هست که بعد از سخنرانی‌هایی که ایشون داشتن، خب مردم دورشون جمع میشدن، هر کدوم یا سوالی داشتن یا مشکلی داشتن که میخواستن ایشون برطرف بکنن. بعد از سخنرانی شاید به اندازه 2 برابر یا 3 برابر زمان سخنرانی می ایستادن، گاهی هم می نشستن با مردم گفتگو می کردن و هیچ وقت شما نمی دیدید که از این مراوده و گفتگوی با مردم ایشون خسته بشن.
پای حرفای برادرش که می نشینی وقتی سخن از تقسیم عدالت به میون میاد تازه می فهمی که صدای عمل شهید باهنر بلندتر از کلماتش بود.
من حتی یادم اون موقع که شهید باهنر نخست وزیر بودن در مدت کوتاهی که بالاخره بعد از جریان هفته تیر و این حرفا مرحوم رجایی رئیس جمهور شدن و ایشون نخست وزیر بودن، خب من اون موقع معاون سیاسی استاندار کرمان بودم، مرحوم آقای صابه استاندار بودن و اتفاقا قبل از انقلاب ایشون ناظم مدرسه ما بودن و بعد از انقلاب که ایشون استاندار شدن از من خواستن که من معاونتو بپذیرم و منم رفتم خدمتشون. در اون فاصله یک دفعه دو دفعه من تهران اومدم به شهید باهنر رو دیدم، خدمتشون گفتم آقای باهنر شما بالاخره نخست وزیر هستی، امکانات و بودجه و بیت المال و اینا رو در اختیار داری، کرمانم محروم هست و اینا، خلاصه هوای ما رو داشته باش، من خیلی خلاصه دنبال نمی‌کنم بودجه گرفتن رو، فکر می‌کنم شما هوای کرمانو دارین. و ایشون تقریبا مضمون پاسخش این بود که اگه تصور بکنی که من چون برادرم معاون استاندار کرمان هستی، چون کرمانی هستم، من متفاوت به کرمان نگاه میکنم از بقیه جاهای کشور، اشتباه میکنی. بالاخره بیت المالی هست، من وظیفه‌ام هست که این رو عادلانه و عالمانه تو کشور هزینه بکنم و تقسیم بکنم و شما هم یکی از استانهای کشور باید بیایی استدلال بکنی، دلیل بیاری، کار تعریف بکنی، بودجه پیش بینی بکنی و بر اون مبنا من بتونم تخصیص بودجه بدم برات و کار رو دنبال بکنی.
اصول ثابتی وجود داره که این اصول رو بایستی همواره در نظر داشت. برای ما مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی این اصول ثابت رو میتوان در شخصیت این دو مرد عزیز و بزرگوار جستجو کرد و یافت. دو نفر عزیز برجسته مثل شهید باهنر و شهید رجایی به عنوان دو شاخص، به عنوان دو سنجه در مقابل چشم ما باشه. سنجه بودن اونها به خاطر خصوصیات رفتاری اونها و شخصیتی اونها و اخلاقی اونهاست. اینو باید ما همواره در ذهن داشته باشیم.
هشت شهریور در ایام تابستان بود، من یادم هست که آماده می شدم برم مدرسه، کلاسای تابستونی داشتیم، حدود ساعت 3 بعد از ظهر بود، یهو صدای انفجار مهیبی اون محل ساختمان نخست وزیر رو منفجر کرد و شیشه خورده های این ساختمان در تمام اطراف اون مجموعه پر شد و شعله های آتش زبانه کشید. منم در همون نزدیکی بودم و می دیدم که چگونه این اتفاق افتاد، ولی اون زمان نمی دونستیم که خب این مربوط به جلسه شورای امنیت کشور هست که شهید باهنر و شهید رجایی درش حضور دارم. بعد از مدت طولانی که آتش خاموش شد و اجساد رو یکی یکی خارج کردن، باز به ما اطلاع ندادن تا اینکه مدتی گذشت و تشخیص هویت شد این اجساد و به خانواده اطلاع دادن که یه همچین اتفاقی افتاده.
دغدغه شهید باهنر وقتی بیشتر میشه که میبینه پای گروهک ها داره به جامعه باز میشه، گروهک هایی که دنبال پایگاه میگشتن. دکتر باهنر آستین هاش رو بالا میزنه و وقتی نخست وزیر میشه و به مجلس میره، از مهمترین برنامهش و دلیل اهمیتش سخن میگه.
من یادم هست که ایشون وقتی نخست وزیر شدن و رفتن به مجلس و تا در اونجا برنامه‌هاشون ارائه بکنن، گفتن که من در صدر برنامه‌های دولتم تقویت امنیت داخلی کشوره، من سعی میکنم این امنیت رو ایجاد بکنم تا مردم به راحتی مسئولینشون رو ببینن، باهاشون گفتگو داشته باشن، حرفاشون رو بزنن و مسئولینم ببینن مردم چه مشکلاتی دارن. و این رو به عنوان اولین برنامه اصلی خودشون در اون زمان معرفی کردن.
من که با خاطره تو جون میگیرم،
تو مدیونم، اگه با صد نمیرم به تو مدیونم و از تو رو سپیدم و تنه